بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء، در جلسه گذشته درباره یاد خدا صحبت کردیم. ذکر به صورت‌های گوناگونی ممکنه انجام بگیره. که ناشی از حالات مختلف روح و پایه معرفت انسان میشه. ما وقتی به یاد خدا میفتیم، خدا را با یکی از صفاتش یا مظاهر صفاتش در افعال یاد میکنیم. و اون توجه مخصوص، توجه به اسم خاص یا صفت خاص، هنگامی که در گفتار ما منعکس بشه، ذکر خاصی را به وجود میاره. مثلا هنگامی که توجه به رحمت خدا میکنیم، رحمت عامی که شامل مؤمن و کافر هست و در دنیا و آخرت وجود داریم، با کلمه رحمان منعکس می‌کنیم. هنگامی که توجه به رحمت‌های خاص خدا که در راه به کمال رساندن موجودات کمال پذیر مورد استفاده قرار میگیره بیفتیم، با اسم رحیم اون را یادآور میشیم. هنگامی که به روزی دادن خدا توجه داشته باشیم، با اسم رازق و رزاق از خدا یاد میکنیم. هنگامی که توجه به آمرزش خدا پیدا کنیم، با اسم غفار یا غفور از خدا یاد میکنیم. و همینطور سایر صفات الهی که مورد توجه ما قرار میگیره و در یاد ما و شکل دادن به این یاد مؤثره. کسانی که معرفت کامل تری دارند و می توانند به مقام ذات الهی توجه کنند، بدون اینکه در مظاهر اسماء و صفات جلوه‌گر بشه، اونها هم یادی مخصوص به خود دارند. لفظی که میتونه از اون حکایت بکنه در یک مقام الله هست، به یک اعتبار دیگری شاید اعتبار دقیق تری کلمه هوه هست. و حقیقتش هم این است که از اون مقام با هیچ لفظی نمیشه حکایت کرد. از کاری که ما به کار می‌بریم و در قرآن کریم هم وارد شده و همه اونها مشتمل بر اسماء و صفات الهی هست، با توجه به انگیزه های مختلف ما برای یاد خدا و کیفیت توجه قلبی ما شکل های گوناگون به خود میگیره. یکی از مراتب ذکر خدا این است که آدم به یاد نعمت های خدا باشه و این ساده ترین راه است برای توجه. با مختصر تأملی در وجود خودمون و اون چه در پیرامون ما قرار گرفته و در سطح بالاتری به تدبیرات الهی در جهان، می‌بینیم که ما غرق در دریای نعمت‌های الهی هستیم. در یک یک اندام‌های بدنمون اگر بیندیشیم، می‌بینیم با چه ظرافتی و در این حال با چه اتقانی آفریده شده. اگر یکی از اینها نباشه، در زندگی ما چه اختلالاتی به وجود میاد. حتی اگر یکی از اینها آسیب ببینه، برای زندگی ما اثر سوئی داره. این تیکه های استخوانی که در دهان ما هست به نام دندان، وقتی آسیب ببینه، مریض بشه، دندون درد بگیریم، راحتی و آسایش رو از ما سلب میکنه و با هیچ قیمتی هم قابل جبران نیست. ولی این نعمت ها به رایگان خدا در اختیار ما قرار داده و توجهی هم به ارزشش نداریم. تا برسه به سایر اندام های پیچیده‌تر و ظریف‌تر و با ارزش‌تر، مثل چشم، مثل سیستم عصبی، مثل مغز، مثل قلب، که اینها نقش های عظیمتری در زندگی ما دارند و سلامت اونها برای سعادت ما فوق العاده مؤثره. همه اینها هم به طور سالم خدا به رایگان در اختیار ما قرار داده، ولی غافلیم از این نعمت ها و در مقام شکرش بر نمی آییم. ادنا مرتبه شکر این نعمت ها این است که دست کم گاهی درباره اینها بیندیشیم و با زبان خدا را شکر کنیم. الحمدلله بدن سالم دارم، الحمدلله چشم سالم دارم، الحمدلله قلب سالم دارم، الحمدلله مغز سالم دارم. خدا را شکر. انگیزه این یاد توجه به نعمت‌های خداست که به صورت شکر و به صورت حمد ظاهر میشه. علاوه بر این که خود این شکر یک وظیفه ایست که ما باید ادا کنیم، در تکامل معنوی ما مؤثر هست و آثار جاودانی برای سعادت ما خواهد داشت، در همین دنیا هم آثار خوبی داره. یکی این که خدا سنتی دارد که هر کس شکر نعمتهاش را به جا بیاره، نعمتش را زیاد میکنه. و اذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. اولین فایده شکر نعمت‌ها این است که اون نعمت باقی می‌ماند، بلکه زیاد هم می‌شود. دوم فایده‌اش یه فایده روانی است که بسیار ارزنده است و باز جای این داره که روانشناسان درباره این تحقیقات عمیق کنند. شاید همه ما در زندگی افراد زیادی را که برخورد کردیم دیدیم کمتر کسی است که از زندگیش خوشحال و خرسند باشه. اغلب مردم نارضایتی های از زندگی دارند، بدبینی هایی دارند و این بدبینی ها اونها رو می آزاره، رنج میده، آسایش زندگی رو ازشون سلب میکنه. وقتی دقت کنیم میبینیم این حالت در اثر توجه به کمبود هاست. این عالم عالم نقص و محدودیته. هیچ چیز در این عالم از اون جهت که یک موجود مادی کامل نیست و در برخوردها و استکاکات آسیب پذیر هم هست و از این استکاکات و آسیب ها هم گریزی نیست. بنابراین اگر انسان بخواد توجهش را به کمبودها معطوف کنه، همیشه در زندگی ناراحت. اما اگر توجهش را به بودها کنه، به اون چه داره، به اون چه خدا بهش داده و ارزش اونها را درک بکنه، خواهد دید که اونقدر خدا نعمت به او داده که کم بوده یک یا دو یا چند نعمت در مقابل اونها قابل محاسبه نیست. وقتی آدم توجهش به نعمتهایی باشه که خدا بهش داده و در مقام شکر اونها بر بیاد، یک حالت آرامش خاطر و خرسندی و خوشبینی پیدا میکنه و این حالت برای تحرک، فعالیت، سیر به سوی هر هدفی که داشته باشه مؤثر. بنابراین یکی از عواملی که میتونه انسانها را از بدبینی و ناخرسندی در زندگی نجات بده، توجه دادن به نعمتهایی است که خدا به انسان داده. پس شکر کردن هم زندگی را قرین لذت و آرامش میکنه. اگر کسی فرض کنید 1,000,000 تومان پول داشته باشه، بعد 1 تومانش گم بشه، این عزا نمیگیره. 1 تومان در مقابل 1,000,000 تومان چیزی نیست. اما اگر کسی 10 تومان فقط داره، 5 تومانش گم بشه خیلی ناراحت میشه، 1 تومانش هم گم بشه ناراحت میشه و 1/10 سرمایهش از دست رفته. ما اگر بیاندیشیم که میلیاردها نعمت داریم، در 1 دونه چشم ما چقدر نعمت وجود داره، چند میلیون سلول در چشم ما آفریده شده، هر کدام با یک خصوصیتی که اگر اختلالی در اونها به وجود بیاد، زندگی ما توأم با رنج خواهد شد. وقتی ما خودمون را صاحب میلیاردها نعمت میبینیم، اگر یکی دوتاش هم کم بشه ناراحت نمیشیم چندون. اما وقتی نگاهمون فقط به کمبودهاست، همیشه ضرر میبینیم. اینه که همیشه هم قرین نگرانی و ناراحتی است. پس شکر این اثر روانی عظیم را هم داره که نباید این را چیز کوچکی شنه. در دنبال اون آیهی که می فرماد فذکرونی اذکرکم، دنبالش هم می فرماد وشکرولی ولا تکفرون، سپاس مرا بگذارید و کفران نکنید، ناسپاسی نکنید. گاهی آدم توجه به کمبودها و نقایص می کنه، یا در وجود خودش یا در وجود دیگران یا در حوادث جهان. اگر انسانی خودخواه و خودپرست و خودبین و خودمحور باشه، سعی میکنه که این نقایص را به دیگران نسبت بدی، خودش را تبرئه کنی، فرافکنی کنی، بگه به من مربوط نیست، این تقصیر فلانی بود که چنین شد. گاهی تقصیر یک فردی، دوستی، پدری، مادری، برادری، خواهری، بدن اینا میندازی. گاهی میگه پدر مادر منو بد تربیت کردن، در فلان حادثه‌ای تقصیر برادرم بود، در فلان جا تقصیر خواهرم بود، فلان جا تقصیر دوستم بود. در مسائل اجتماعی میگه تقصیر دولت هست، از دولت بالاتر میره تقصیر استعمارگران هست. کم و بیش هم اینها صحت هم داره. اما آدمی که خودپرست نباش، اول سعی میکنه ببینه کجاش تقصیر خودش، اول کمبود خودش را میبینه و سعی میکنه اون را رفع کنه، اون وقت میره سراغ دیگران. اول خودش را تبرئه نمیکنه. در رابطه انسان با خدا هم چنین مسئله‌ای وجود داره. اشخاصی که ضعیف الایمان هستند، قلیل المعرفه هستند، وقتی می‌دانند و ایمان دارند به این که حوادث جهان تحت تدبیر الهی است، یه ناراحتی که براشون پیش میاد یا یه کمبودهایی که می‌بینند، این را ناخودآگاه به خدا نسبت میدن. یعنی خدا نذاشته اینجور بشه. زبان دلشون این است که تقصیر خداست، ولو جرأت نکنن به زبان بیارن، ایمانشون اجازه نده که چنین مطلبی را بگند، اما گوشه دلشون چنین چیزی هست. گاهی این قوت پیدا میکنه و به یک مراحل خطرناکی میرسه و حتی موجب کفر میشه. کسانی که بد عاقبت میشند، در هنگام مرگ بی ایمان از دنیا میرن، شاید بسیارشون یا اغلبشون در اثر این باشه که در اثر تعلق به دنیا معشوقهای خودشون را در دنیا میبینن، هنگام مرگ میبینن دارن معشوقاشون را از دست میدن. کی داره این کارا میکنه؟ خدا. پس خداست که این ما را از معشوقهای خودمون جدا میکنه، نسبت به او دشمنی پیدا میکنه. وقتی دشمنی در دل پدید آمد، دیگه دشمنی خدا با ایمان سازگار نیست. این است که در حال مرگ بی ایمان از دنیا میره. اما شخص مؤمن برعکس، نظرش رو به نعمتهای خدا میدوزه، همیشه در مقابل خدا خاضع است که این همه نعمتهای عظیم به من داده که از عهده شکر یکیش هم بر نمیام، حتی همین که میخوام بگم الحمدلله، خود این هم نعمتی است از جانب خدا. هم وسائل گفتنش را خدا به من داده، هم معرفتش را او به من داده، هم توفیق گفتنش را او به من داده. این است که در دعاها هست که خدایا من هیچگاه از شکر یک نعمت تو از عهدش بر نمیام. برای این که وقتی بخوام بگم درباره یک نعمتی الحمدلله که خدا این نعمت را به من داد، خود این هم یه نعمتیست که مرا موفق داشتی که این شکر را ادا کنم، اونم احتیاج داره به این که یه دفعه دیگه بگم الحمدلله که خدا به من توفیق داد که بگم الحمدلله. وقتی گفتم مجددا باید شکر دیگری ادا کنم که برای این کار هم موفق شدم، و اگر تا بی نهایت پیش برم هیچ وقت اداء شکر همون نعمت اولی را نمیتونم به جا بیارم، در حالی که من غرق نعمتهای بی شمار تو هستم. چنین حالی در این حال که یک حالت خضوع و فروتنی و ذلت در مقابل خدا در آدم ایجاد میکنه، یک حال خرسندی و احساس این که خدا چقدر به من نعمتهای عظیم داده، یک حال شادی و سرور هم در انسان ایجاد میکنه. اما وقتی که متوجه کمبودها میشیم، مؤمن وقتی توجه به کمبودی پیدا کرد، اول خدا را تنزیه میکنه که این مربوط به خدا نیست، درست بر خلاف اون حالتی که در اشخاص ضعیف الایمان یا منافق پیدا میشه که اول خدا را مقصر میکنه. مؤمن اول توجه پیدا میکنه که نفس از او نیست، میگه سبحان الله، خدا منزه است، هیچ صفت نقصی در او وجود نداره، او کمال بی نهایت است، علم بی نهایت، قدرت بی نهایت، رحمت بی نهایت، هر چه کم بود هست از خلق است، از مخلوقات است و از من است که من هم یک مخلوق عاجز و مقصر و گناهکارم. این است که غالبا تسبیح با استغفار توأم میشه، اول خدا را تنزیه میکنه که این نقایص و کمبودها به او مربوط نیست، پس به کی مربوطه؟ یکیش به من، پس من باید از خدا استغفار کنم، پوزش به طلبم از تقصیری که کردم. در داستان حضرت یونس میخونیم که بعد از این که در شکم ماهی افتاد و متوجه شد که این یک تنبیهیست از طرف خدای متعال، به واسطه اون ترک اولایی که مرتکب شده، گفت چی؟ سبحان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو منزهی، نقص از ناحیه تو نیست، این گرفتاری من از ناحیه خودم، من نمی بایست قوم خودم را رها کنم تا به این حالت مبتلا بشم، من ستمگرم، انی کنت من الظالمین. این حالت موجب این میشه که دریای رحمت الهی متلاطم بشه، چشمه رحمت خدا بجوشه و به سوی او سرازیر بشه. البته رحمت خدا همیشه در حال جوششه، در طرف ایجاد قابلیت و استعداد میکنه که از اون رحمت استفاده کنه. وقتی این حالت پیدا شد، دنبالش میاد فنجیناه من الغم. وقتی یونس این را گفت، ما او را از غم نجات دادیم. بعدش هم اضافه میکنه و کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین را هم به همین صورت نجات میدیم. هر مؤمنی وقتی توجه پیدا کرد به این که در ساحت قدس الهی کمبودی نقصی نیست و خدا را تنزیه کرد و گفت سبحان الله، توجه به نفس خودش پیدا کرد و در صدد جبرانش برآمد، استغفار کرد، اعتراف به نقص خودش کرد، اون وقت مستحق رحمت میشه، مستحق نجات از گرفتاری ها میشه. نکه و کذالک ننجی المؤمنین، مؤمنین را هم به همین صورت نجات خواهد.